ساعت 12 و به مانند همیشه میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده رویداد.
رویداد به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، ظهر شما بخیر. اولین رویداد این هفته رو در روز شنبه 21 خرداد سال 1401 تقدیم شما میکنیم با کمال میل و نهایت احترام و افتخار. امیدوارم که فرصت بکنید تقریبا 60 دقیقه با ما همراه باشید. کارنمای ما رادیو گفتگو دات آی آر آماده تعامل با شماست. اپلیکیشن و نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما قرار گرفته. صدای ما رو بر بستر اینترنت میتونید شفاف‌تر دریافت کنید. 301035 سامانه پیام کوتاه. اما بریم به سراغ موضوعات و مواردی که امروز در رویداد منعکس خواهد شد. پاسخ فنی و اصولی ایران به قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی. بخش پاسخگویان و چالش‌های ادامه دار صنعت خودرو و نقدها به مصوبه لغو عرضه خودرو در بورس. صفحه جدیدی از تعاملات با آمریکای لاتین با سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران. ثبت یک رکورد دیگر در مقابله با کرونا. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایستگاه مجلس. و نهایتاً یک اتفاق عجیب در آموزش کشور، برگزاری آزمون توسط ترکیه در تهران برای جذب دانش آموزان ایرانی. امیدوارم موضوعات و مواردی که امروز در برنامه رویداد مطرح میشه مورد توجه شما قرار بگیره. ارتباط خواهیم داشت با کارشناس مختلف و در مورد موضوعات صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. فراموش نکنید امروز گفتگوی سیاسی 17:30 از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه با موضوع بحث این روزهایی که ما داریم در حوزه انرژی هسته‌ای، بازی سیاسی جدید در آژانس اتمی و پاسخهای فنی ایران. شما میتونید به شماره 0903-913-4744 دیدگاه خودتون رو ارسال بفرمایید. 13:35 هم با شما هست و امیدوارم که برنامه امروز گفتگوی سیاسی پنجمین بعد از ظهر مورد توجهتون قرار بگیره. خب این روزها خبرهایی که از داستان کرونا به گوش میرسه نوید بخش و البته امید بخش. و آمار کرونا یک بار دیگه صفر شد، یعنی روز گذشته یک بار دیگه ایران یه روز بدون فوتی از کرونا رو تجربه کرد، اقدام قابل تحسینی که باید مرتجع قرار بگیره. البته باید تدابیر لازم رو داشته باشیم تا تداوم پیدا بکنه این اتفاق، ابتلا هم به حداقل ممکن رسیده، در حالی که خیلی از کشورها هنوز با آمار بالا دست و پنجه نرم میکنن. روال مناسب واکسیناسیون و نظم و انتظامی که داشته، خب این یک اتفاق مثبت بود. البته حالا آمارها در مورد تزریق دوز 3 مسئله است و یه مقدار ما داریم فاصله میگیریم، باید حواسمون جمع باشه. ارتباط میگیریم با آقای عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقا سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
من یه دست مریضات به شما و همه دوستان و همکارتون در مجموعه نظام سلامت و وزارت بهداشت عرض بکنم. تلاش شما تو این دو سال خورده خیلی قابل تقدیر. آمار خیلی روند مثبت و خوبی داره، منتها یه مقدار باید حواستون باشه. از زبان شما بشنویم.
بله الحمدلله در طی یک ماه اخیر به خصوص یکی دو هفته گذشته خیلی شرایط خوبی رو در مورد بیماری کرونا داریم. منم باید هم از همه مردم عزیزمون که هم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، حالا درصد عمده‌ای از مردم هم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو داشتن، استفاده از ماسک بالاخره توی این شرایط سخت، یه بخشی از مردممون سختی‌ها رو دارن تحمل می‌کنن و اعتمادی که به نظام سلامت داشتن و واکسیناسیون رو حالا حداقل در نوبت اول و دوم رو بالای 80-90% مردممون، نوبت اول رو بالای 90% و نوبت دوم رو بالای 80% استفاده کردن. خود این خب یک سطح ایمنی خوبی رو در جامعه ایجاد کرد و خب الحمدلله ما تزریق 150 میلیون دوز واکسن رو در یه بازه زمانی فشرده 6 ماهه داشتیم. خب این خودش یه رکورد بسیار خوب بود، هم از جهت تزریق واکسن هم از جهت استقبالی که مردم داشتن. سطح ایمنی جامعه رو خیلی خوب افزایش و ارتقا داد. امیدی هم که برای مردم ما ایجاد شد، فضای کسب و کار و بازگشایی‌هایی که اتفاق افتاد، خود اینها هم در سطح ایمنی جامعه اثرگذار بود. مجموعاً باعث شد که الان یه شرایط بسیار خوبی رو از جهت کنترل بیماری داریم. تعداد ما ابتدای شهریور که این دولت آغاز به کار کرد حدود 50,000 نفر شناسایی روزانه داشتیم، این عدد الان رسیده به حدود 150 نفر 170 نفر یه عددهای شبیه این. تعداد بستری های روزانمون 5800 نفر بود.
غالبا اینا اومیکرونی هستند درسته؟
بله بله، ابتدای شهریور که الان این عدد 5800 رسیده به حدود 33 نفر.
خب درسته. خب
یعنی 5800 شده 33 و تعداد فوتی هم روزی 709 نفر یکی از بالاترین آمارهایی بود که ثبت شد و الان این عدد به 0 3 2 4 یه عددهای مشابهین و تک رقمی شده، در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همین الان همین روزهایی که صحبت میکنیم متاسفانه واقعا که اتفاق نگران کننده و ناراحت کننده است، ولی مثلا کشورهایی مثل آمریکا 280 نفر، برزیل 300 نفر، آلمان 155 نفر و کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و اینا بالای 70 و 80 نفر فوتی دارن و الحمدلله کشور ما تونسته مدیریت خوبی رو با همکاری مردم و همه وزارتخونه‌ها و همکاران بهداشتی درمانی ما و مدافعان سلامت داشته باشه. این هم یک توفیق ملیه و امیدواریم که قدرش رو بدونیم و یک حالا زحمت کوچیکی هم انجام بدیم و اگر از زمان واکسیناسیون بیش از نوبت اول و دوم بیش از 3 ماه یا 100 روز گذشته و نرفتیم و مراجعه نکردیم، حتما یه مراجعه داشته باشیم با یه چند دقیقه وقت تزریق واکسن رو داشته باشیم که یه سطح ایمنی خوبی رو همچنان بتونیم برای ماه‌های آینده، چون اگر ما تزریق واکسن نوبت سوم رو داشته باشیم تا 6 ماهی تقریبا خیالمون راحته که بیماری سختی نمیگیریم و احتمال فوتمون رو کاهش میدیم.
خب یه دو تا نکته عرضم به حضور شما که حالا اون چیزی که مشخص است و روال شده تو این از ابتدای خرداد میشه فکر میکنم یا اواخر اردیبهشت بود، تزریق دوز 4 به پرسنل و کادر درمانی آغاز شده و توجه به این که خیلی مخاطره خاصی داره کار این عزیزان، این هست که تزریق دوز چهارم برای اونها در دستور قرار گرفته، ولی برای مردم عادی یا سایر صنف اجتماعی هنوز این اتفاق نیفتاده. آیا برنامه هست واسه این که تزریق دوز چهارم برای اونها که حالا تزریق دوز سوم رو داشتن اتفاق بیفته، به خصوص اونه که حالا مثلا ابتدای دیماه سال گذشته شروع به تزریق کردن، چون فهم بودی 6 ماه دیگه بازی زمانیش داره به اتمام میرسه؟ این نکته اول. نکته دوم هم آن چیزی که حالا رصد میشه، ما دیگه سویه جدیدی جدا از اومیکرون نداشتیم، اگر هم بوده زیرسویه هایی بوده که همون زیرسویه های اومیکرونیست که به نسبت هم شاید ضعیفتر شدند. حالا شما که رصد دقیق‌تری دارید بفرمایید، این دو تا سوال رو ممنون میشم پاسخ بدید.
در مورد سوال اولتون خدمت شما عرض کنم که ما سوال اول بحث
تزریق بود، تزریق دوز چهار.
نوبت چهارم رو یعنی یک نوبت تزریق واکسن برای سالمندان بالای 70 سال و خدمت شما عرض کنم بیمارانی که دچار بیماری های زمینه ای هستن و یا بیماری هایی که نقص ایمنی ایجاد میکنه مثل سرطان ها یا بیماری های دیگری که نقص ایمنی ایجاد میکنه، مثلا فرض کنید که دیابت، بیماری های کلیوی و موارد مشابه، یک نوبت تزریق واکسن که حالا تعبیر شما نوبت چهارمه قابل انجامه و الان در مراکز واکسیناسیون میتونن عزیزانمون مراجعه بکنن و تزریق رو داشته باشن. در مورد سوال دوم فرمایشتون درسته، الان سویه نگران کننده ای که بخواد مشکلات جدی برای ما ایجاد کنه فعلا شناسایی نشده و امیدواریم که پیشبینی متخصصین و اینا اینه که ما انشالله تا حداقل 2 ماه دیگه شرایط نگران کننده و ناراحت کننده ای نداشته باشیم. فعلا بر اساس شرایطی که فعلا در دنیا داریم و شرایطی که در کشورمون داریم، ولی در مورد حالا بیماری هایی که ممکنه ویروسی که همین بیماری کرونا یا سویه های جدیدی از بیماری برای شهریور و حالا پاییز آینده نگرانی هایی وجود داره که حتما به نظر میاد که با تکمیل واکسیناسیون و استفاده از نوبت های بعدی که تشویق خواهیم کرد که مردم عزیزمون بیان استفاده بکنن، شرایط ایمنی جامعه رو بتونیم همچنان در سطح بالایی نگه داریم و تهدید و نگرانی برای سلامتی و جان مردممون نداشته باشیم.
انشالله. یه بحثی که شده بود بحث خود برندها و اقسام مختلف واکسن بود. خب ما یه حجم قابل توجهی خود تولید کننده‌های داخلی ما تولید کردن، یه بحثی هم شده بود که اینا تاریخ مصرفشون تا کی هست با تجربه رویه مصرف در کشور. یه تعداد هم علاقمند بودن به تزریق واکسن‌های خارجی که در کشور وارد شد، حالا آسترازنکا بود، ارزم به حضور شما بهارات بود یا سینوفارم و اینها. الان چه گونه‌ها و چه برندهای واکسن در کشور موجوده و برای مثلا دوز بعدی که شما می‌فهمید، حالا به تعبیر ما دوز 4 دیگه، چون یا دوز جدیدی که سالمندان خواهد زند احیانا شما برنامه داشته باشید بخوان سایر شهروندان بزنن، انواع واکسن ها وجود هست موجود است یا اینکه نه فقط مثلا یه برند خاص باید تزریق بشه؟
بله، البته در مورد بحث تولیدات واکسن حالا و نشانه های مختلفی که اتفاق افتاده، یکی از نکات اینه که پیش در حقیقت جزء تحلیل های کارشناسی و متخصصی اینه که میگن برخلاف آنچه که ابتدا در حقیقت تبلیغات میشد که واکسن های مثلا آمریکایی یا انگلیسی که تولید شده بود و از ما دریغ میکردن شرایط ایمنی بیشتر و بهتری رو ایجاد میکنن، ظاهرا یکی از فرضیه هایی که حالا تعداد بیماران ما کاهش پیدا کرده و یا اثر بخشی واکسن ها بهتر بوده اینه که پلتفرم واکسن هایی که داره در فضای واکسن های ایران و داخل کشور مورد استفاده قرار میگیره شاید ایمنی و اثر بخشی بهتری داشته. از جمله حالا چون یه مشابهت هایی هم بین
پاستور مثلا خیلی من شنیدم پاستور و رازی اینا خیلی واکسن های خوبی بودن توی
کشور. بله و البته حتی شاید واکسن سینوفارم هم با توجه به پلتفرمی که داشته، چون بخش عمده ای از مردم ها سینوفارم رو تجربه کردن و واکسن های ایرانی دیگری که حالا برکت و دیگران هم که اثر بخشی های خوبی داشتن، الان الحمدلله از در حقیقت نشانها و برندهای مختلف واکسن در داخل کشور موجود هست و نگرانی از این جهت وجود نداره. حتما ملاحظه تاریخ استفاده، تاریخ مجاز استفاده از واکسن ها هم میشه مورد دقت قرار میگیره. معاونت بهداشتی ما در این جهت خیلی با وسواس و حساسیت متوجه ماجرا هست، بدون تاییدیه زمانی هیچ استفاده ای نمیشه، مراقبت های لازم انجام شده. در مورد یه تعدادی از مردمون هم که به خاطر حالا سفرهای خارجی یا هر مسئله دیگه واکسن آسترازنکا رو بخوان، اونم در حقیقت شرایط تاییدی شده هست و در داخل کشور موجود هست که بتونه برای اون افراد هم قابل استفاده باشه. ما مشکلی از جهت نام و نشان واکسن ها نداریم و میتونن عزیزان مراجعه بکنن برای دریافت واکسن.
خیلی متشکرم آقای عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا. با شما خداحافظی.
من از شما همکارانتون تشکر.
خدا نگهدار. خب امروز مصادف با میلاد با سرسعادت امام رئوف آقا علی ابن مسرز علیه السلام هست، صمیمانه به شما تبریک عرض میکنیم. 301035 سامانه پیامکی ما، 162 رابطومی سازمان صدا و سیما و نرم افزار کاربردی ایران صدا که اونجا میتونید تشریف ببرید، کلی تشکیلات خاص وجود داره، هم صدای ما رو میتونید بر بستر اینترنت شفافتر دریافت بکنید، آرشیو برنامه‌های مختلف، کندکتور، فهرست و زمان پخش برنامه‌ها قرار گرفته که فرصت مختنمیه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون استفاده بکنید و البته سیستم رایانه‌تون. خب یک اتفاق عجیب در آموزش کشور، اون هم برگزاری آزمون توسط ترکیه در تهران برای جذب دانش آموز ایرانی. اخیراً یک خبری به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه منتشر شده که مؤسسه فرهنگی یونس امره ترکیه با برگزاری آزمون در تهران دانش آموز ایرانی رو برای تحصیل در دبیرستان‌های ترکیه بورسیه می‌کنه. حالا داستان اساس این خبر چی هست و سیستم آموزشی کشور چطور با اون مواجه میشه؟ موضوع بحث ما با آقای منادیس، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. جناب منادی سلام، روز شما بخیر. آقای منادی، خب ارتباط برقرار بود، فکر کنم که تلفن قطع شده، ارتباط قطع شده، مجدد بچه تماس تلاش میکنن که تماس برقرار بشه، ولی به هر ترتیب حالا تا ارتباط ما برقرار بشه بعد عرض بکنم این نکته خاصه دیگه. شما مثلا استعدادهای متفاوتی که در کشور وجود دارن، سیستم آموزشی کشور روی اونها هزینه و سرمایه گذاری کرده و در حقیقت آینده ساز کشور هستن و باید یک برنامه خیلی منسجم و روال به نسبت حتی گذشته وجود داشته باشه واسه تربیت نسل آینده ساز کشور که در تخصص‌های مختلف بتونن مدیریت رو به عهده بگیرن، حالا در صنوف مختلفی که ما بتونیم به صورت حرفه‌ای داشته باشیم. حالا این اتفاقی که همسایه بغل‌دستی ما داره انجام میده، البته ساعت و سقمش از آقای منادی بپرسیم و در موردش ببینیم واقعا چقدر صحت داره، یه نکته میتونه باشه که یه مقدار شاید نگران کننده باشه و سیستم آموزشی کشور باید بیشتر حواسش جمع باشه. ارتباط برقرار شده؟ نه هنوز. یه فرصت کوتاه بگیریم. خب آقای حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش روی خط اومدن، ایشون پاسخگویی میکنن. حالا قرار بود آقای منادی باشن که حالا آقای حاجی پور هم سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستن. آقای حاجی پور سلام، روز شما بخیر.
سلام، حال شما خوب هستید؟
خیلی مخلصیم قربان، شما خوبی؟
سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز که صدای بنده رو دارن.
ارادت. آقای حاجی پور، این خبر عجیب غریب چیه؟ داستانش از ترکیه که حالا این مؤسسه یونس امره اومده تو ایران و اینا عجیب غریبه هم چیزی.
یه مقدار پیشنهاد کردم. من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزانی که صدای بنده رو دارن، خدمت شما و همکارانتون خدا قوت دارم. خبری که شما به اصطلاح الان پخش شده در سطح کشور و رسانه‌های مختلف مجازی، ببینید کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری و وزارت آموزش و عالی در این خصوص هیچ گونه به اصطلاح اطلاعی نداره. یه کاری هستی که خودشون دارن انجام میدن، الان هم ما پیگیر هستیم از طریق کمیسیون و اصلا همچین چیزی ما نداشتیم تا حالا در کشور.
نه این اتفاق الان افتاده یا اینکه نه مثلا بدون
نه یه خبری پخش شده که اینها میخوان در قالب آزمون یه تعدادی رو مثلا جذب بکنن در رشته‌های مختلف بفرستن اونجا، حالا در قالب بورس یا هر چیزی هستش. خب. این یک کار غیر قانونی هستش، ما پیگیر هستیم و وزارت علوم هم پیگیر هستش که چرا همچین اتفاقی داره میفته. فعلا که حالا این خبره که ما شنیدیم آزمونی فعلا برگزار نشد، فقط شنیده‌ها حاکمه از این هستش که قراره یه آزمونی رو برگزار بکنن برای جذب به صورت حالا بورس هستش و یا دانشجو به هر طریقی که خودشون بسلا برای خودشون برنامه‌ریزی کردن.
حالا داستان اینه که آقای حاجی پور اگرم بخوان آزمون برگزار کنن، بالاخره این مؤسسه از کجا مجوز گرفته؟ اگر
همه اینها الان برای ما سوال هستش، کلیت اصلا این برنامه‌ریزی، این کاری که الان اینها در پیش گرفتن، تقریبا هم کمیسیون آموزش تحقیقات و هم معاونت امور مجلس وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم، هر دو این موضوع رو پیگیر هستیم که حالا ببینیم انشالله که این موضوع جمع بشه.
ولی کلن این بحث الان حالا
کار خوبی نیست.
نه من میخوام یه چیز دیگه آقای حاجی پور عرض کنم. میدونید بعضی موقع در مورد یه مسئله صحبت نمیشه، ولی اتفاقا بعد در موردش صحبت کرد که بیشتر از هم به عنوان یک مطالبه و شما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به خصوص توی کمیسیون آموزش و تحقیقات بیشتر مد نظر قرار بدید. من یه مطالعه‌ای داشتم، میدیدم که مثلا نرخ مهاجرت نخبگان کنکور ایران در دانشگاه‌های مختلف، چه وزارت علوم چه علوم پزشکی، چه نرخی رو داره دنبال میکنه. برفرض فرض کنید 20 نفر اول کنکور، خب در هر رشته، این دغدغه‌ای بود که تو این سالهای اخیر به خصوص مطرح شده بود که ما یک روند خروج نخبگانی از کشور داریم. بعضن اطلاعاتی که میرسید از خروج نرخ خروج پزشکان متخصص و پزشکان عمومی ما، پرستارهای ما، کسانی که تو حوزه فنی مهندسی هستن. حالا اینکه جدید بخواد اضافه بشه که اینا دیگه اومدن نهال رو از به قول من رو از دونه و کاشت خودش میخوان همچین کاری رو بکنن، یه مقدار فکر می‌کنم فضای کسب و کار یا اون اقلیمی که برای یک دانش پژوه، یک دانشجو و در نهایت بعد از فارغ التحصیلی یک متخصص ایجاد میشه و زمینه‌ای که مجلس شورای اسلامی میتونه فراهم بکنه برای جلوگیری از خروج این نخبگان خودش نکته است. شاید کمتر هم تورستان رو به این پرداختند.
ببینید ما الان تو در سال خدمت شما عرض کنم که بر اساس منجات مقام سال تولید و پشتیبانی و دانش بنیان هستیم. ببینید ما در کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری قبل از منجیات مقام معظم رهبری طرح چینی‌تری رو تحت عنوان به اصطلاح جهش تولید و دانش بنیان اومدیم در کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری. شنوندگان عزیز استدار داشته باشن حدود 4,000 میلیارد، ضمن اینکه این قانون رو ما مصوب کردیم 4,000 میلیارد تومان پول هم براش گذاشتیم. یعنی این حمایت از فرزندان نخبه ما در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف، در حوزه دانش بنیان و نخبگانی که امروز تا الان ما همچین قوانینی رو نداشتیم و پشتیبانی در این حوزه نداشتیم، به امروز این قانون شده و آیین‌نامه‌اش هم الان تنظیم شده در خدمت شما از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. بنابراین من احساس می‌کنم یه حرکتی که الان 100% اکشن عملی حتما می‌بینید که ما همین الان داریم از همین رسانه اعلام می‌کنیم که یک کار غیر قانونی هستش، بدون اطلاع هستش، ما هم در جریان نیستیم و بنابراین در این خصوص پیگیری‌های لازم هم حتما انجام خواهد شد، هم از طریق وزارت علوم و هم از طریق وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی. الو
بله خیلی متشکرم. یه نکته هم که حالا من دیگه حالا به شما در گوشی میگیم، به قولی من مثلا با چند تا از این مراکز شتاب دهی که در بخشای خصوصی کار خودشون رو قال بخش خصوصی که قوی هم فرض کنید یک کسب و کار یا چند کسب و کار در یک قالب،
ببینید حالا این پشتیبانی نبود. من شما دارید میفرمایید، من حرف شما رو تایید میکنم، اصلا حرف شما رو نگفته، من تایید میکنم که مورد حمایت قرار نگرفتن، ولی الان این اتفاق افتاده، آیین نامش تنظیم شده، دانشمندان جوان ما، نخبگان جوان ما، من از طریق همین رسانه اعلام میکنم که بر اساس مصوبه قانونی که الان از مجلس عبور کرده و آیین‌نامه‌اش هم که الان در حوزه معاونت علمی فناوری رئیس جمهور به اصطلاح به تصویب رسیده، تنظیم شده، خدمت شما عرض کنم که دانشمندان جوان ما، بعد دوستانی که در همین حوزه‌ای که حضرت عالی الان فرمودی دارن فعالیت میکنن که تا حالا مورد حمایت قرار نگرفتن، الان اگر در همین زمینه دوستان طرحی، اختراعی و یا محصولی رو تولید کردن، الان بدانن که تو حوزه معاملات علمی فناوری ریاست جمهوری و خدمت شما عرض کنم که صندوقی هم که در همین راستا داره حمایت میکنه نخبگان رو مراجعه بکنن و انشالله ما بتونیم در خدمت عزیزان باشیم.
حالا من یه عرض دیگه هم داشتم، یه سری مثلا بخش خصوصی به عنوان
حالا
چون آخه میدونید مسئله خاصیه، مثلا اومدن یه مرکز شتاب دهی رو اندازی کردن با کلی سرمایه گذاری و اینها، دعوت کردن از دوستان حالا در بدنه دولت که آقا شما بیاید به هر ترتیب اون شأن جایگاه شما ایجاب بکنه، حضور داشته باشید، مهر تاییدی باشه، و مشوق خیلی ها اصلا محلی داده نشده چندین مورد. میخوام عرض بکنم که این هم‌افزایی باید در بدنه حاکمیت کاملا به چشم بخوره تو این حمایت که در نهایت
این سینرژی رو من قبول دارم، بایستی دولت